بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. توفیق مجدد تشرف محضر انور شما رو در پیشگاه الهی شاکر هستیم. انشاءالله خداوند این دولت درس و بحث را مستدام بدارد. انشاءالله درس 75 در اشیاء مادی هر اندازه کاوش شود که چیزی بیابیم که از آینده خبر دهد و بگوید که در آینده چه پیش خواهد آمد و یا از گذشته خبر دهد که در گذشته چه گذشت، چون این چیزی نمییابیم. کدام موجود طبیعی خبر از گذشته و آینده می دهد؟ از همه باهوشتر و زیرکتر همین انسان است و این انسان هم اگر فقط ماده و طبیعت باشد، می پرسیم که من و شمای طبیعی از فردا چه خبر داریم؟ مطالبی که در این درس آقا جون ارائه می فرمان مطالب خیلی ساده اصلا از اصطلاحات علمی به اون صورت استفاده نشده و مجموع توضیحاتی که از اینجا تا صفحه 279 این 3 صفحه و خورده مطرح می فرماین در حقیقت فرمایش آقای شهرانی جان علیه الرحمه را در تعلیقه بر کتاب شریف اسرار الحکم مرحوم حاجی سبزواری مطرح می فرمایند و مجموعاً فرمایشی که پیاده میشه با اطلاعات مختلفی که مطرح می فرمایند حرف در اینه که چون سیر بحث در این بود میخواستیم ادله اقامه کنیم برای اینکه نفس انسان مجرد از ماده هست و احکام ماده. حالا از این ناحیه این برهان رو خیلی ساده روان میفرمون به اینکه هیچ موجودی در عالم ماده طبیعت نمیتونه خبر از آینده بده و خبر از گذشته ها بده، یا هیچ موجودی نمیتونه که از چهره دیگری حالات درونی اون شخص را بخونه منتقل بشه، حالا اعم از این که از جسم طبیعی یک شخصی از رنگ او، از حجم او، مثلا از امور گوناگون جسمیش، از حرارت بدن او، از کیفیات جسم او میتونه پی ببره به اسرار این شخص به پی ببره به مثلا امراض جسمانی او، و حال این که این کار را که خبر از گذشته داشتن، اخبار از آینده کردن، از ناحیه ظاهر حالات جسمانی یک شخصی بهش مریضی او را تشخیص دادن و امثال اینها، فقط میبینیم که در جناب انسان مطرحه، که البته در حیوانات هم تا یه حدی این امور مطرح میشه و بر همین اساس این ادله، این دلیلی که الان بر تجرد نفس انسانی اقامه میشه در یک مرتبه نازلش در مورد حیوانات تا سرحد تجرد مثلا برزخی و وهمی حیوان هم قابل پیاده شدن هست. اما حیوانات هم، اما انسان دیگه فرد شاخصه در این بخش اخبار به غیب از گذشته و آینده است. البته در حیوانات هم کم و بیش این گونه از تشخیص های ظاهری پیدا میشه، مثل همین که حیوانی حیوان دیگر رو میبینه به سوی اون میل پیدا میکنه، با دیدن چهره ظاهری یه حیوان دیگری میبینید به سوی او علاقمند، مثل گوسفند با گوسفند، کبک با کبک، پرنده ها با هم دیگر. اما یه وقتی یه حیوانی به محض دیدن چهره ظاهری حیوان دیگر بالاخره پی میبره از اون صفت نفسانی اون حیوان دیگه، میبینه او درنده است، او رو میخوره، مثل این که گوسفند از گرگ فرار میکنه. مثلا گوسفند با صاحبش، با چوپان خودش حشر خاصی داره، یه صدایی یه نحوه ادای چوپان در میاره، گوسفندا دورش جمع میشه. اما دیگری بخواد بیاد با گوسفندای او که مأنوس نیست، چه بسا از غیر فرار بکنه. اینا امور اینطوری در عالم حیوانات هم در یه مرتبه خیلی نازلتری مطرحه، که به هر حال همین دلیلی که الان بر تجرد نفس انسان در باب انسان مطرحه، که البته همین بحثای تجرد نفس در باب اجنه هم مطرح میشه، ولی مرتبه نازله این بحثا که بحث تجرد برزخی نفس مطرح است، این در حیوانات هم پیاده میشه. اینه که اگر برای عزیزان تو این مطالب سوال پیش بیاد، در حال دلیل رو تنزل بدید، قابل پیاده شدن در حالات حیوانات هم هست. الان میبینید دو تا حیوان با هم دیگر شوخی میکنن، میبینید یه حالی دارن. دو تا حیوانی که با هم دیگر دشمنن، میخوان با هم بجنگن، میبینید یه حالی دارن. خروس با مرغای لونه خودش یه حالی داره، یه انس و الفتی داره. اما همین خروس با یه خروس جنگی دیگر میبینید به شدت به جان هم دیگر میفتن. خب حالا ما تحلیل میکنیم که معمولا طبع خروس اینه که میخواد سلطنت لانه، این لانه را بر عهده بگیره، ولذا اگر خروس دیگری باشه که بخواد ادعای سلطانی کنن، ایشون یا روشو کم میکنه، بالاخره باید با هم بجنگن، یا روی خودش کم میشه، مجبور میشه که از میدون در بره و اون مثلا خروس دیگر میشه سلطان این لانه. پس اینا هم الان میبینید از چهره یک دیگر، از بافت هم دیگر، حالات یک دیگر رو میخونن. اینه که میبینید یکی با دیگری شوخی میکنه، دو تا پلنگ با هم دیگر شوخی میکنن و بازی میکنن، میبینید دندونشون همدیگر رو نمیگزه، چنگشون همدیگر رو پاره نمیکنه. چرا؟ برای اینکه از حالات جسمانی یکدیگر خبر از یه وصف نشاط و خوشحالی درون دارن، ولذا به همدیگر علاقمند. اما همین پلنگ میبینید به گوسفند رسیده، چنگ او گیراست و دندان او برانه، بچه خودش رو به دندان میگیره، همون دندانه، همون دهنه، گلوش رو میگیره، پشت گردنش رو میگیره، چند مثلا چند ده متر، چند کیلومتر او رو منتقلش میکنه، به جاهای مختلف میبره، اما هیچ گردن بچه خودش رو زخم نمیکنه. بالاخره این یک وصف درونی است دیگه، وگرنه همین بچه پلنگ چرا مثلا یک کفتار رو ببینه چرا فرار میکنه؟ این طوریه. خب پس دیگه از این چهره ظاهری او برداشت نداره، یعنی میخواند به این که او با ما دشمن نیست. دشمنی دوستی وصف نفسانی است، یه امر درونی است، این که ظاهر که نیست. این که الان این اونو دوست داره همچون نیست که روی پیشانی ماها نوشته این با او دوسته، وقتی به هم رسیدن روی پیشانی نوشته بخونن که دوسته، و یا روی پیشانی این با او نوشته باشه که این با او دشمنه، که اینها اوصافی مثل دوستی، دشمنی، تشنگی، مثلا زرنگی، زبری و تیزهوشی، کندی، بشاش بودن، اخمو بودن، اینا الان همه وصف نفسانی است، یعنی اوصاف نفسه، اصلا از وصف جسم نیست. و فقط آثار این گونه اوصاف در جسم پیدا میشه، خودشو نشون میده. پس رو این حساب در باب حیوانات هم تا یه حد اینها اخبار به غیب هم دارن. اخبار به غیب یعنی چیزی رو که مادی نیست تو ازش خبر داشته باشی. حالا اخبار به غیب از گذشته یا اخبار به غیب از آینده اگر در حیوانات کم باشه، اما اخبار به غیبی که الان بالفعل در همدیگر موجود است و که دارن، این بره گوسفند میبینید که مادرش رو، گله گوسفندان رو میبینه، سگ گله رو میبینه، فرار نمیکنه، با همه مأنوس. پس معلومه که او خبر از دوستی درونی اونها داره دیگه. این هم یک نحوه خبر از غیب داشتن. اون تو خبر از غیبی است که همین الان در خود او به عنوان یک میل و علاقه، یا در گوسفندای او، در مادر او، در گله او وجود داره، ایشون از اینا خبر داره، از اینا فرار نمی‌کنه. و بلبداها می‌بینیم روبرو میشه با یک مثلا گرگی، همین بره به اصطلاح گوسفند فرار هم می‌کنه. همین الان در درون او که وصف دشمنی است، ای بره ای وصف دشمنی را که یک امر تجرد نفسی است و از اوصاف نفس اون گرگ است، ای بره تشخیص میده، او رو میفهمه و ازش فراری است. خب حالا روی این حساب، پس اینم یک نحو خبر از غیب داشتنه، یعنی خبر از یک امری که ما فوق مادی است، ماده نیست، احکام ماده را هم نداره. نمیشه بگیم که دوستی این گوسفند نسبت به بچه خودش چند کیلوست، رنگش سبز یا سفید، قدش بلند یا کوتاست، این نرم شل سفت اینطوری. بله شدت و ضعف وصفی و ذاتی داره، اما نمیشه گفت که اونم مثل مانند این سنگ سفته، مانند اون روغن شل. نه، نمیشه، اوصاف ماده درش راه نداره، چه این که خود ماده هم راه نداره. قطعا وقتی اوصاف ماده در اون نبود، خود ماده هم به یک معنا در اون نیست. اینی که میبینید تجردش در حد الان میبینید فوق تقریبا داره تجرد برزخی میشه، چون در تجرد برزخی شکل و خیال مطرح هست، اما در برزخ در صورت خیالیه فهم و مفهوم که نیست. فهم و مفهوم مال عقل تنزل یافته است. پس این گوسفند آیا واقعا نمی فهمد که این مادرشه، دوستش داره، باش بازی می کند، روی او سوار میشه؟ بله، از او جنبه که صورت مادر خودش رو در قوه خیال خودش صورتگری میکنه، او صورت خیالیست. اما ای که می داند این، مثلا حالا ما لفظ مادر رو میگیم، بالاخره ایشون در درون خودش با این موجود یک دوستی خاصی داره. شما بفرمایید دوستی او نسبت به این شی، حالا ما اصطلاح میگیم که این مادرشه، او پدرشه، شاید اون مفهوم پدر و مادر رو نفهمه، این مفهوم رو، اما اون دوستی رو که میفهمه، اون محبت رو ادراک میکنه، دشمنی رو ادراک میکنه. لفظ دشمنی رو هم شاید ما به گوسفند بگیم دشمن، او متوجه نمیشه، بگیم دوست متوجه نمیشه، اون مفهوم ذهنی رو هم شاید او ندونه، اما بالاخره اون حقیقت دشمن، اون وصف دشمن بودن را که در این گرگ نسبت به گوسفند است، او رو که ادراک میکنه، برای همین که داره فرار میکنه. یا وصف دوست بودن رو که در ذات مادر خودش موجود است، اون وصف نفسی او رو که ادراک میکنه، اونم که یه حال نفسی اوست، اون یه وصف جسمانی که نیست، نه قد داره، نه حجم داره، نه رنگ داره، نه زمان داره، نه مکان داره. یعنی به یک تعبیری تقریبا از ماده و از تمام اوصاف ماده هم میشه در تجرد پیدا میکنه دیگه، مجرده. دوستی این گوسفند با او گوسفند از جنبه صورت خیالی هم نیست، از جنبه ماده ماده هم نداره. بعد نمیشه بگی رنگ، حجم، وزن، قد، طول، عرض، عمق، اینا هیچی هم نداره. خب پس تقریبا داره تا سرحد تجرد عقلی نزدیک میشه، منتها اسمش رو تجرد عقلی نمیگذارید، برای اینکه این به صورت یک امر کلی نیست، به صورت یک امر جزئی است. فقط ای یه دونه حیوان رو محبت، ای چند تا رو محبت میکنه، اما دیگه کلی حالیش نمیشه که محبت من نسبت به همه گوسفندان یا اصلا محبت به صورت یه معنای کلی، اون معنای کلی رو نداره، اون توش نیست. این از خصوصیت انسان است که در کلیات سفر میکنه، وگرنه حیوانات سفر در کلیات ندارن. اما تو اینجا تجرد رو دارن پیش میام. اینه که پس اخبار از غیب و باطن فلحال رو دارن. بله شاید به یه گوسفند دیگر برسه، او رو نتونه، حالا گرچه ما از وادی اونها ظاهرن الان خبر نداریم از زبان اونها، اما شاید از وادی اونها برسه نتونه او رو بگه شما قبلی ها اجداد تو کیا بودن چه بودن. خبر از گذشته ها نمیتونه بده، خبر از آینده هم نمیتونه بده. مثلا بهش بگه بله 10 روز بعد اخبار به غیب کنه شما رو میکشن، ذبحت میکنن، قربانیت میکنن، یا پلنگ و گرگ شما رو میدره. خبر از غیب آینده و خبر از غیب گذشته رو علی الظاهر میبینیم حیوانات نمیدن، اما راجب غیبهایی که همین الان در جان خودشون تحقق داره و در دیگری هم محقق است، اونها رو میفهمن و مییابن. حالا تو باب حیوانات هم به هر حال این بحثا باید بشه، ببینیم تا در اونجا فهم به چه نحو باید تصویر کرد. خب این حد اقل بحثی است که میشه در این باب تو حیوانات پیاده کرد. منتها یه مطلبی میمونه که اگه احیانا اون چرا که ظواهر بعضی از روایات فرمودن که حیوانات هم از آینده ها خبر میدن، از حالاتشون، مثلا مثل چوپان میبینه که فرض سگ الان غروب که شده رفته داخلی سرپناهی خوابیده، اون میفهمه که پس امشب بارون در پیش، بهترین که همین الان گوسفندا رو در آغل کنه. بعدم میبینه راستم شده، نیم شب هوا بارون اومد. وگرنه اگه شب هوا بارون نداشته باشه، سگها همینجور تو داخل بی سرپناه ها هر کجا تو خیابون بیابون میخورن. خب حالا اینجا یه بحثی هست که آیا از این طبع سگ فقط چوپان دارد خودش میفهمد که مثل این که آینده خبریست، خود اون سگ از آینده خبر نداره اصلا؟ ولو آیندهش برای 1 دقیقه بعد، 1 ساعت بعد، 1 شب آیندهم باشه. حالا در مثل قضایایی که زلزله میخواد بیاد معمولا داریم که حیوانات قبل از آمدن زلزله تو اون منطقه یه حالات عجیب غریب از خودشون نشون میدن، که اگه کسی یا مردم اون منطقه توجه داشته باشن به حالات سگها، به حالات گوسفندان، به حالات گاو و شتر، اینا میفهمن که زلزله نزدیک، دست باشون جمع میکنن. اینا یک نوع به اصطلاح شبیه زلزلنگاری رو میمونن، میشه از ناحیه اینا هم تشخیص داد از آینده چه خبر. حالا اینجا آیا واقعا خود این حیوانات از آینده خبر دارن یا همچه حالاتی رو پیدا میکنن؟ یا نه مثل خیلی از ماها که به یک تعبیری از آینده خبر نداریم، اما ناگهانی میبینی الان دل آدم یه جوری میشه، بعد یه قبضی با انسان دست میده، خودش هم متوجه نیست که این قبض در چیه سرش، اون تا 2 روز بعد، 10 روز بعد چقدر یه واقعی پیدا میشه، اون وقت بعد میگه که عجب، پس بگو که چرا من تو قبض افتاده بودم، دلیلش این واقعه بود مثلا. خب علی‌الظاهر خودش خبر از اونجا نداره، یعنی علم به علم ندارد، و اگر واقعا نفس از اون واقع منفعل شد که هنوز از جنبه ظاهری در نشأه طبیعت پیاده نشد، تو مرتبه زمان پیاده نشد، حالا این واقعه، این حادثه قبل از تسرم زمانی در بستر زمان در عالم مثال منفصل در سیر نزولی تحقق داره، که به تعبیر مرحوم جناب محقق قیصری در مقدمه شون بر فصوص الحکم، نمیدونم ذیل فصل 4 و 5 باشه که انشالله الان به وقتش بخونید میخونیم، اونجا داره، یا نوارهای آقا رو به وقتش شده گوش میفرمایید داره، که میفرمان عالم مثال منفصل هر چرا که داره همچنیست که همه اون چرا که در عالم مثال منفصل نزولی موجود است، اینا همه در عالم ماده همین الان بالفعل موجود باشن. این طوری نیست، اینقدر موجودات بیکران در عالم مثال منفصل در سیر نزولی تحقق دارن که هنوز از جنبه زمانی وقت تحقق و پیاده شدنشون در بستر زمان فرا نرسید. ولذا اگه کسی میخواد میتونه اتحاد وجودی پیدا کند با عالم مثال منفصل و اشیاء را قبل از آن که پیاده بشوند در نشأه طبیعت از جنبه قبلیت زمانی نه قبلیت رتبی بتونه ما فوق زمان اونها رو ادراک کنه. که حالا امروز هم یه روش هایی رو علوم جدیده هم که کشورهای غربی عرضه کردن اونم در این باب یه روش هایی گذاشتن. از یه روشی به قول خودشون میگن ما شما رو از دایره زمان در میبریم در ما فوق زمان و شما مطالبی رو که هنوز در بستر زمان پیاده نشده رو قبل از زمان پیدا کنید. اینا راه داره، خلاف نیست. حالا منتها اون نحوه طریقی که طی میکنن برای رسیدن به اطلاعات ماورای طبیعت که هنوز در بستر زمان پیاده نشده بود، راه راه شرعی باشه. اگر راه خلاف شرعی باشه نمیپذیریم. اطلاع بر عالم غیب راه‌های مختلف داره و این راه مختلف رو باید از راه شرعیش پیش رفت، اون بحث دیگر. اما حالا یک کسی مقید به شرع نیست، میخواد این کارو بکنه، راه داره، نه اینکه نمیشه. به تمرین میشه، به بعضی از تلقین ها میشه و بالاخره تلقین ها هم جوری است که کم کم میبینی شخص رو از موطن مکان زمان در میبره. یعنی همین جوری که در درس 22 گفتیم شما بیایید اعضا و جوارح و جسم و مغز و دست و پا و اینها همه رو به طور کلی ندید بگیر. از این که الان چه مقطع زمانی هستی، در کدوم مکان هستی، خودت رو از موطن زمان و مکان در ببر. به این معنا که مطلقا توجه تام به ذات نفس ناطقه خودت پیدا کن. الان این خودش همین خودش یه برنامه دستورالعمل رفتن از نشأه طبیعت در رفتنه که جناب شیخ دادن از جنبه تجربی درس 22 که آقا نقل فرمودن. خب اینا هم از این کارا میکنن. حالا این هم یه امر تجربی است دیگه، یه راه تجربی است، خلاف هم که نیست. برای اینکه خب من نمیخوام توجه به گوش و چشم و اعضا و جواره خودم داشته باشم، مگه اشکال داره؟ حرامه. واجب شرعی نیست که حتما شبان روز توجه داشته باشم من چشم دارم، من دست دارم، من گوش دارم، من با این قوا ادراک میکنم. این که واجب نیست. اگر احیانا نخواستم از این توجهات توجه داشته باشم، هم ترکشم که حرام نیست. خب میخوام توجه تام فقط به ذات خودم داشته باشم، من، به تعبیری که حالا لفظ منو میگم حتی از لفظ من هم بیخبر بشم. اونی که حقیقت مقول به قول من است، اون مقول قول من رو میخوام بهش توجه تام داشته باشم، حرام هم که نیست. اون هم که تو این وادی ها میان از این کارا میکنن و افراد رو از این حالت طبیعی که توجه به جسم خودش داره، محیط داره، خیابون داره، کوچه داره، پدر و مادر داره، امور زندگی داره، اداری داره، شغل داره، اینا رو از طرف با تلقین هی اینو میگیره اونو میگیره، تمام این تعلقات رو قطع میکنه و فقط مثلا راجع به یک شیء خاصی به او تعلق میده. خب البته وقتی قدرت انسان به طور کلی متمرکز بشه روی یک نقطه، معلومه که اونجا شدت ظهور نفس ناطقه در سطح بالاست. آدم در آن واحد بخواد با همین دست هم بنویسه، با او دست دیگر یه متاعی رو بگیره، نمیدونم چشم رو در این حالی که برای نوشتن هم به کار میگیره برای دیدن اون متاع و جای دیگر هم به کار بگیره، بعد با پا هم یه کار دیگر انجام بده و همچنین مثلا با اعضا و جوار دیگر هم یه کارای در این حال راه هم بره مثلا. خب این معلومه که وقتی قدرت انسان در چندین فعل تکثر یافت، این قدرتش کم میشه. دلیلش هم اینه که نفس ضعیف. البته اگر نفس خیلی قوی بشه اشکالی نداره که در تمام این امورم باشه، اما در این حال راجع به یک بخش توجهش هم نسبت به اون بخش قوی هم باشه. اینو بسته به مراتب نفس. اما نوع افراد انسان طوریست که اگه بخواد در آن واحد کارهای گوناگون انجام بدهد قدرت او فراکنده میشه. خب وقتی قدرتشو بیاره در یک بخش بگذاره، الان میبینید بعضی ها جنباز یک دستن، با یه دست کار میکنن. میبینه همین جنباز اگه قبلا دو دستی بود با دو تا دست شما رو میگرفت اینقدر زور نداره که الان با یک دستی میگیری زورش بیشتره، چون تمام توجه نفس رو گذاشته روی یک دست، از یک دست دیگر تعلق قطع کرد. همین که تعلق از یک کسرت قطع شد، توجه نفس به یک بخش کسرات، تو اون بخش چه بسا قوت اینقدر بالا بره که با دوتا کاری که دو دستی که قبلا کار میکرد الان قوی تر هم کار. ولی تو او قبلا دو دست داد، میخواد فلون سینی رو با تمام باری که از آشپزخونه بود بلند کنه بیاره پیش مهمون، نمیتونست، الان با یه دست بلند میکنه چون توان رو گذاشته توی بخش. این توحد در نفس هست. ولی تو اونا میان انسان رو، مثلا فرد رو، شخص رو از امور مختلف هی یواش 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 جداش میکنه، بعد تمرکزش میدن در یک جا نشستن. خود این الان یک نکته ای. حالا منتها از جنبه این که انسان بتونه احساس و روان دیگری رو در دست بگیره و اون چرا که میخواهد فرمان او رو ببره، اینا روش های مختلف داره در نحوه نشستن، در نحوه ورود و خروج اون شخص. در حالات این فرد که میخواد روش اعمال کار کنه، بعد هم در نحوه گفتار درمانی یا گفتار در حین بردن او از مرتبه ظاهر به باطن، اینا همه رمز رموز توشه. اینا همه رو به کار میگیره، کم کم شخص را از اون چرا که غیر اوست تعلقاتش رو کم میکنه یا منقطع میکنه. حالا دیگه اینجا هم افراد مزاجشون مختلفه، همون فردی که این کارها رو انجام میده اونها مراتب دارن، بعضی ها قوی هن، بعضی ها ضعیف هن، بعضی ها اونقدر قوی هن میتونن در آن واحد نه روی یک شخص، میتونن روی اشخاص مختلف تأثیر بگذارن. حالا این شدت و ضعف در مراتب افراد تو اثر گذاری یا شدت و ضعف در مراتب افراد در اثر پذیری، اینا میبینید همه در جای خودش جای دقت. ولذا شخص رو توحد میده، بعد کم 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 او را از زمان درش میبره. یعنی دیگه شخص یه حالتی بهش دست میده که احساس نمیکنه اصلا تو بستر زمانه. چرا؟ برای اینکه توجه تام به نفسه. نفسم که میدونیم زمان نداره. اگرم فرض میگیم ما الان امروزیم دیروزیم، این به لحاظ اینکه نفس ما تعلق به بدنی داره که بدن جسم طبیعی است و از جنبه زمانی، حالا چه زمانه، کم متصل غیر غار عرضی یا زمان به معنای بعد جوهری بر اساس حرکت جوهری، اینا هر دوتا وصف تنه نه وصف نفس. ولذا میاد شخص رو از زمان منسلخ میکنه، از دائره زمان در میبره. وقتی در تعلق او به بدن تعلقش رو قطع کردی، قطعا میشه این شخص میشه فوق زمان و مکان، دیگه مکانم نیست. یه نمیتونی بگی این آقا در این مکانه. چرا؟ برای اینکه تعلق او به بدن اونچنان داره منقطع میشه که کأنه او داره به طور کلی از بدن دست میکشه. وقتی تعلق او بسیار قطع بشه، در حد یک تعلق بسیار کمیه که این بدن فقط زنده بمونه، همین اندازه زنده بمونه و علی الظاهرم بیدارم، خوابم نرفته، اما مثل یه چوب خشکی فعلا گرفته اینجا نشسته. پس نفس او از مرتبه زمان در رفت، از نقطه مکانی هم منسلخ شد، یعنی تعلقش از زمان و مکان برداشته شد. به یک تعبیری تیول زمان و تیول مکان براش پیش میاد. درست؟ بعد حالا اون شخص راجع به اونم خودش دور دیده است، درسشو خونده، روش هایی که مثل شعبده باز میره شعبده بازی میکنه یاد میگیره. اینا اینجوریه دیگه، اینا علمیست که کسبیست، یاد گرفتنیست. هر کسی هم بره دنبالش یه چند روزی دنبال ای و گرده یه مقدار ریاضتشو بکشه، خب بلد میشه چجوری این اون غافل کنه بتونه از اینجا در ببره، یا چجوری از نحوه برخوردها و دیدنها و نشستنها و اشکال و صور که اینها اینقدر راز و رمز داره. مرحوم جناب شیخ الرئیس فرمایشات رو در نفس شفا و در اشارات مطرح فرمودن که مجموعه اون بحثا اگر جنبندی بشه و اون چی که مرحوم آخوندم در اسوار پیش کشیدن اینا جنبندی بشه، تو این راه خیلی انشاءالله به وقتش کمک میشه. آدم یک میزانهایی پیدا میکنه در شناختن افرادی که تو این مسیرها هستن که ببینه آیا این مسیر درست طی میکنه یا نادرست. خب بعد حالا اینا تو مردها یه روش اعمال داره، در زنها هم یه روش دیگر اعمال داره. اگر حدود شرعی در زن و مرد مراعات نشود، چه بسا جنس مخالف روی شخصی که دارد عمل میکند تأثیرش بیشتر است از جنس موافق. یعنی مرد با مرد عمل کند دیر مرد منفعل میشه، اگه زن روی مرد عمل کند مرد زود منفعل میشه، اگر مرد روی زن اعمال کند با زن زود منفعل میشه تا زن روی زن اعمال کند. چون جنس و جنس با هم خیلی چون بر اساس عادت ظاهری عادت دارن دیر میتونن که در تصرف یکدیگر در بیاین. اما اگه جنس مخالفی با جنس مخالف اعمال این طریق بکنن زودتر به تصرفات در میان. برای همین است که بیشتر اینایی که از غرب برگشتن جنس مخالف را میارن بیشتر تو میدون. اگه مرده روی زنها کار میکنه، اگه زن است روی مردها کار میکنه. حالا اینا در جای خودش بحثای فراوانی داره، اجازه بفرمایید. خب این پس قابل این هست که از موطن زمان مکان او رو منسلخش کنیم، یا طبق او برنامه‌ای که برسوندیم درس 22 خود فرد خودش از زمان و از مکان و از جسم و از اعضا و جواره مطلقا منسلخ میشه، میشه ذات نفس ناطقه. ذات نفس ناطقه هم که موجود مجردیست. وقتی انسلاخ از زمان و مکان پیش آمده این یک نحو موت طبیعیست. برای اینکه موت طبیعی هم یعنی همین، موت هستن یعنی همین. برای اینکه موت یعنی انسلاخ نفس از بدن و جسم طبیعی، حالا بدن میگی منظور جسم طبیعی، و توجه تام نفس به ذات خودش یا به باری خودش که هیچگاه نمیتونه نفس از جنبه استقلال وجودی از علت خودش منسلخ بشه. بالاخره نفس هرچه به ذات خودش توجه کند هیچ، چون یک معلولی است به علت قائم است، هیچ کار نمیتونه از علت خودش رو جدا کنه، ولذا از غیر علت و هر چرا که غیر ذات خود اوست منسلخ میشه، اما نمیتونه از ذات خودش و از علتی که این معلول و ذات نفس به اون علت قائم است نمیتونه منسلخ بشه. روی این حساب از دائره زمان و مکان در میره، از جسم و جسمانیات منسلخ میشه. و حالا اون قاعده کلیه امام در نهج البلاغه رو توجه داشته باشین که وقتی فرمون شما از نشأه طبیعت در رفتید ازل و ابد پیش شما یکسانه دیگه. حالا اخبار پیدا میکنه، خبرها پیدا میکنه، خبرهای او حالا ما میگیم نسبت به گذشته ها نسبت به آینده ها در اون موطنی که او قرار گرفته دیگه حال و آینده و ماضی و اینا قرار معنا نداره. آینده و حال و ماضی مربوط به امر نشأه تسرم زمانی است. این شخص که از مرتبه زمان منسلخ شد در فوق مرتبه زمان دیگه حرف از ماضی و آینده و گذشته معنا نداره. بله به لحاظ نشأه طبیعت میشه بگه ماضی و آینده، ولی زو خبرهای پیدا از اموات خبر میکنه، از افراد با خبر میشه، به ظاهر وقایعی که هنوز در نشأه طبیعت در آینده پیاده نشده ایشون از اونا با خبر میشه، که البته لفظ آینده رو به لحاظ زمان و عالم طبیعت میگیم آینده. او دیگه الان تو آینده نیست، تو گذشته نیست، حتی تو حالم نیست، چون زمان حال یک زمانی است بین ماضی و استقبال. خب حال اینکه اصلا زمان که نباشد نه حال است نه ماضی است نه استقبال، فوق زمان. وقتی رفت فوق زمان دیگه قطعا این مقام تجرد نفسه. اینه که از این روشایی هم که استفاده میکنم به هر حال خود همه این روشایی که الان افرادی در بردن اشخاص افراد به عالم غیب استفاده میکنن همه این روش ها یک نحو استدلال است بر تجرد نفس ناطقه. تمام اینها ولذا یک کسی بیا چجور میگید ما مادی نیستیم، میگه همین که میبینید این همه تلقینات دارن، این همه روش ها دارن که شما را از خودت، از جسمتون، از بدنتون، از زمان، از مکان منسلخ میکنن اینها و به عالم باطن میبرن. اون تا حالا به عالم باطن میبرن اگر به طرف اهداف مقدس ببرن خوب، اما راه رفتن از این ظاهر به باطن با توجه بهش بشه. مثل اینکه ما الان در فقه مثلا میگیم آلات موسیقی حرام، موسیقی نواختن حرام اصلا، درست؟ حالا ولی اینکه یک کسی بیا من با این موسیقی نواختن در نماز خیلی حال پیدا میکنم، بسیار چی حال پیدا میکنم، شرع اجازه نمیده. یا آقا حال پیدا میکنم غیبی میشم، خب من بناست که هر کی به هر طریقی شده غیبی بشه، خب نشو، اما به هر حال شرع اجازه نمیده، درست؟ حالا یک کسی بگه آقا من یه خانمی اگه رو در روی من وایسته در هنگام نماز، من چهره او رو ببینم و عشق کنم، بهتر میتونم در نماز به عالم غیب برم، شایدم بره، اما شرع مقدس اجازه نمیده یه زن رو شما بخوای زن نامحرم رو نگاه کنی، درست؟ یا حتی زن محرم خودش رو، حالا اونم باز تازه میبینیم باید از مشتهد سوال کنه ببینیم میشه یا نه، بالاخره حالات افراد گوناگونه دیگه. اینه که راهی رو که میخواد طی بکنه به غیب برود، اون راه باید یه راه پسندیده باشه که بیشتر در ریاضت ها حرف ریاضات شرعی مطرح میشه و غیر شرعی برای نحوه مسیر راهه، وگرنه عالم غیب درش به روی همه بازه. خب این حالا بحث طول داره میکشه، برای اینکه نحوه مطالبی که در درس آقا جان مطرح فرمودن جای گنجایش این داره یه حرفا تر بشه، گرچه مطلب ساده است، الان بخونیم و رد بشیم چیز سنگینی نداره. خب از اینا همه دال بر تجرد نفس ناطق است. ببینید ادله ای که در مسائل فلسفی آدم میخواد به این ادله توجه کنه، حتما نباید ادله ای باشه که مبانی شرعی توش باشه. بگیم آقا انسان یه موجودی است، حالا هر کسی بیاد روش کار درست انجام بده یا نادرست، او رو میتونه از مرتبه ماده در ببره تو عالم غیب دور بده. پس این میشه چی؟ دلالت بر تجرد نفس ناطق. حالا یکی از راه شرعی در میبره بالا میبره، دیگری از راه خدای نکرده خلاف شرع بالا میبره. اما از جنبه فیلسوف و فلسفه ایشون میگه آقا همینی که میاد بر اساس خلاف شرع هم این کار رو میکنه، بالاخره این خودش دلیل است بر تجرد نفس. از جنبه علمی اثبات تجرد نفس میشه، مثل کاری که آینه بین ها میکنن که اونا بچه ای رو میارن در مقابل آینه مینشونن، او رو میگن که درون آینه صورت خودتو نگاه کن، اصلا او صورت خودشو نگاه میکنه که با این نگاه کردن به صورت و توحد در صورت خودش آنی میبینی که از خودش منسلخ میشه، یعنی از ظاهر میره. آنی این صورت مثل یه بی سی می رو میمونه که در جا از جدول وجودی این صورت خودش تو آینه ناگهان میبینی رسیده توجه تام به ذات خودش پیدا کرده، کم کم او را این دلیلش اینه، میخواد تعلقاتش رو از این منور برداره این کاری که این شخص میکنه. یا گای میگه کف دستتو نگاه کن دیگه، حالا بسته به اینکه او تشخیص بده که این فرد رو میتونه از کدوم راه در ببره، چون برای اینکه یا تجربه کرده فهمید یا علمشو خونده که حتی چهره ها رو شاید در علم خودش بهش بگه آقا کسانی که بزرگ چشمن باید اینجوری باشون برخورد کن، کسانی که کوچیک چشمن این، بلند قدا این، کوتاه قدا اون، مثلا چاقا اونجوری. کسی مثلا الان یک نفر آدم روانشناس اگه دقیق بشه حتی میتونه نوع لباسهای ما رو که میبینه تشخیص بده که اینها چه ذوقهای خاصی در درون دارن، که نوع لباس این آقا همیشه اینجوری اون اونجوری. خب حال این که این 500 نفر همه میبینی الان میرن توی پادگان ارتش و بر اساس زور یا قاعده و قانون همه یه دون لباس رو میپوشن رنگ فلان، اما همین که وقت کارشون تموم شد دارن لباسی که هر کسی به ذوق خودش داره میپوشه میره، میبینی 500 جور لباس در آمده. خب از این 500 جور لباس حکایت از 500 وصف نفسی است. خلاصه در این درونها چه خبره که وقت رفتن که لباس رو بخرن این اینجوری رنگ خریده، اون اونجوری خریده، این اینجوری دوخته، اون اونجوری دوخته. خب این حال ببینید یک کسی در این بخشای روانشناسی که البته غربی ها الان به شدت دارن روی اینا کار میکنن، برای همین است که کار غربی ها الان جذاب شد، به تعبیر امروزی ها میگن جوان پسند شده، این زیزه تو این کارهای جزئی الان همه اومدن مشغول کار شدن. خب البته اینا یه عالم، یعنی یه وادی عجیب و غریبی است و میشه انسان رو در این بخشا، مثل اینکه الان شما یه چوپان را بگی که در این گوسفند گله 500 تایی این رنگ گوسفندان تو از سیاه، سفید، قرمز، سبز، نمیدونم چه قاطی باتی با هم دیگر، حالا قسمت پای او، سر او، گوش او، دم او، پشت او، سینه او، شکم او، هر کجا یه رنگ مخصوص داشته باشه، آیون چوپانا برای اینها یک اسمای مخصوص میذاره. خب بالاخره اون نفس در درون این گوسفند به تعبیری اون حقیقت او چی است که اینقدر اثر کرده در مرتبه ظاهر او، رنگ پشم او اینجوری در آمده، رنگ پشم او اون در آمده. یا اگر گوسفندی نر با گوسفندها جمع میشه و از او بچه ها به دنیا میان، سفید باشه نوعاً برها سفید در میان، یعنی برها تابع مادر در رنگ و اینا نیستن، بیشتر حالاتشون به پدرشون میره، به خصوص رنگ. حالا یه گله میبینید تمام گله سفید شده اکثرا، چیه؟ میگه اون مثلا گوسفند نر این گله رنگ مویش چون سفید بود تمام برها سفید در اومد، تمام مثلا ابلق در اومد، فلان در اومد. یعنی تا این اندازه تو وادی حیوانات قوغاست. اینا هم برمیگرده به اوصاف نفس دیگه، در مرتبه ظاهر میشه. اینه. خب اینها همه خودش نشون میده به این که نفس مجرده. حالا چه نفس حیوانی؟ منتها نحوه تجرد او به اون نحوه تجرد نفس انسان نیست. ولذا نفس انسان هم تو ای وادی عجیب غریب. اینه که کسانی که تو ای وادی ها کار میکنن راجع به افراد، شکل افراد، بافت صورتشون، اینا درس ها خوندن که علم قیافه شناسی خودش یکی از بسیار علم های سنگین ماست. منتها الان دیگه تقریبا فراموشش کردیم. مرحوم جناب آقا محمد آملی رحمت الله علیه که البته اسمش آملیست، منتها میگن اصلش کرمانشاهی و اصلا هیچ گاه آمول هم نبوده، حالا به چه مناسبت آملی تو پشت کتابش آمده. ایشون در این نفایس الفنون یکی از علومی که مطرح کرد علم قیافه است. و تو این شرح نهج البلاغه مرحوم علامه خویی رحمت الله علیه، مرحوم آمیر زهیب الله خویی که آقا او رو تکمیلش فرمودن از جلد 15 تا 19، اونجا تو این 5 جلد یه جایی هم آقا جان امیرالمؤمنین در یکی از این خطبه ها راجع به قیافه یک فرمایشاتی پیاده فرمودن که مقداری آقا در شرح اون خطبه هم راجع به این علم یه فرمایشاتی پیاده فرمودن. به غیر از اونجا دیگه در کتابای آقا من ذهن ندارم حالا جایی راجع به قیافه. غیر از اینها در امور علمی تجربی و طبیعی مطرح. این دلیلی که الان در این کتاب میخونید چون دلیل تجربی است، در دلیلی که در درس 22 هم خوندیم چون دلیل تجربی است، دلایل تجربی را کسانی که در علوم تجربی کار میکنن بهش دسترسی علمی و فنی و عملی دارن. و اون دلیل درس 22 بر تجرد نفس و از این که نفس غیر از بدن است، که البته اون دلیل درس 22 را هم در این که نفس غیر از بدن است میشه به او استدلال کرد، هم در این که نفس تجرد برزخی داره میشه استدلال کرد، هم در تجرد عقلی و فوق تجرد عقلی. یه دلیل تجربی است، همه جا به کار میاد. اما چون دلیل تجربی است، این ضرورت نداره که حتما بگیم علمای اهل معنویت میتونن این دلایل رو دنبال کنن. نه، هر کسی که در علم تجربی به خودم کار بکنه این دلایل راهگشای اصلا امورشونه. اینه که راه هست، اگه افرادی، اشخاصی بخوان دنبال این حرفا بگن راه افتادیم، یه چیزایی میدونیم، نمیشه اونها رو نفیش کرد. اما فقط نکته مهم اینه که ما مبانی شرعی خودمون رو در فهمیدن هیچ رشته‌ای و مسیر دین خودمون رو در یافتن هیچ رشته‌ای نمیتونیم فراموش کنیم. اما باب علم واسه. حالا تا اینجا عبارت خوندیم، خلاصه اشیاء مادی نمیتونن خبر از آینده و حال و گذشته داشته باشن، که از اینجا یه حرفا پیش آمد که میشه انسان از نشأه، یعنی از بدن جسمانی طبیعی منسلخ بشه، نه از بدن به طور کلی، چون نفس بی بدن نمیشه، بالاخره بدن داره. برای همین است که افرادی رو که میان اینها رو از جسم طبیعی منسلخشون میکنن، براشون حالاتی رخ میارن، میبینی اونها هم در حالات خودشون اشیایی مشاهده میکنن، رنگها مشاهده میکنن، گاهی نور مشاهده میکنن و گاهی تاریکی مشاهده میکنن. مثلا میگه فرض فلون صورت رو تصویر کن، الان به فلون جا رفتی، تلقینش میکنه دیگه. بر اساس تلقینی که میکنه ایشون میبینی چون از مرتبه زمان منسلخ شد، از اینجا تا کربلا، از اینجا تا نجف، از اینجا تا مکه، این از جنبه زمانی دوره، از جنبه فوق زمان که دور نیست که. ولذا وقتی تو او رو تو فوق مرتبه زمان قرار داد، شبیه اینه که آیه مثلا خلبان هواپیما، هواپیما رو از این باند فرودگاه و از نشعه زمین، سطح زمین، باید بلندش کنه ببره تو هوا. حالا که برده تو هوا، به طرف مقصود خودش او رو میرونه. اینا راه داره، منتها همینی که بارها به عرض رسوندیم، ضرورت نداره که وقت خودتون برای حرفا بگیرید. حرف فوق این حرف هست. خب این و این انسان هم اگر فقط ماده و طبیعت باشد، میپرسیم که من و شمای طبیعی از فردا چه خبر داریم؟ پس اینا دلیل بر تجرد نفس، بلکه از مدت کمتر از فردا چه آگاهی داریم؟ حالا حرف فردا پیشکشمون، بگو 2 دقیقه بعد چی میگذره؟ بله، ناگهانی زلزله اومد. بله، یاد مهدی بخیر. از حرف دیروز و امروز و فردا بگذاریم، اینا دیگه مربوط به اینه که الان با بدن اینجا هستیم. حرف دیروز، امروز و فردا، اکنون که من و شما در برابر هم نشسته ایم، از یک دیگر چه خبر داریم؟ حتی اونش هم نه، الان پس به ظاهر از همه چیز بیخبریم. اما حالا یک دفعه میبینی که یکی اینجا نشسته، رنگ او زرد شده، چیه؟ بله، مثلا میگه حالت تهوع پیدا کرده، یعنی از یه رنگ داره پی به درون او میبره، از یک مثلا نحوه نشستن پی به درون او میبره، از یک نحوه گفتن پی به درون او میبره. به هر حال الان علی ظاهر از همدیگر خبر نداریم، از آینده و حال و گذشته هم خبر نداریم، اما میبینید این اخبار کم کم پیدا میشه. بس معلوم میشه انسان موجود مجردیه که این خبرهای غیبی رو پیدا میکنه. و همچنین من از شما چه خبر دارم که در دل خود چه میگذرانید؟ به قول ملای رومی، مرد را 100 سال عم و خاله او، یک سر مویی نبیند حال او. که تشخیص دادن ها مشکله، حرف حرف میاره و الحمدلله توجه داریم تا هم انسان خودش رو بشناسه که واقعا چیه، و هم دیگران او رو بشناسن که چه موجودیه، کاره دشواریه. ولذا ابن ملجم داره به این خوبی بیعت میکنه، اما آقا جان 20 سال بعد ایشون رو، 10 سال بعد ایشون رو همین الان مشاهده میکنه. ولی انشالله امیدوارم که عزیزان ما عاقبت به خیر بشید و جوون مرگ نشید. این دعا در حق شما عزیزان درسیست. آری ممکن است که برخی از احوال و اوصاف ظاهری راهنمای به اوصاف روانی گردد، که از اینجا حالا یک مقداری امور ظاهری هم مطرح میشه که خیلی جالبه. مثلا کسی که گونش سرخ شده است دلیل بر شرمساری او باشد، این یکی. و یا چهرش برف روخته است نشانه خشمناکی او گردد. خودم اون صفت خشم که به چشم در نمیاد، که اون وصف خشم یک صفتی است که در نفس اوست، نفسم که با چشم ظاهری دیده نمیشه، اما چون بدن مرتبه نازله نفس است و اوصاف نفس در مرتبه بدن خودشو نشون میده، برای همین وقتی رنگ چهره او رو میبینه پی به یه حال نفسانی او میبره. و یا زرد شده است اون را علامت ترس و بیم یا پرخاری او یافت. و یا اوضاع واقع شده را زمینه رویدادهای آینده دید که این پیش آمدهای چنینی آبستن حوادث چنانی خواهد بود. مثل همین وقایعی که راجع به حیوانات در مورد زلزله و آینده و این آدم میبین، یا اصلا خود انسان اصلا میبینی نوعاً الان یه زلزله اومد، یه حادثه اومد، بعد میری پیش اون مردم منطقه میگه بله ما عجیب بود، اون میگه والا منم یه چند شب قبلی همچی خوابی دیدم دیگه. اصلا معمولا مردم یه جوری با خبر میشن از درون، منطقه والا حالیشون نمیشه، تشخیص نمیدن چه خبر. درسته؟ الان مثلا به زلزله بم بریم آقا یه کتاب بنویسیم راجع به حالات کسانی که خاطرات قبل از زلزله رو دارن. اون چیز هواپیمای کرمان که سقوط کرد، اون محرم ما رفتیم کرمان، مثلا با خانواده این عزیزان آدم گفتگو صحبت پیش می آمد، می گفت عجیب بود اصلا ایشون این همه جبهه رفته بود این حال رو نداشت که این دفعه داشت این مسافرت می رفت اونجوری می کرد اینجوری می کرد فلان، مالیمون نبود مثلا. یعنی این حالات قبل از واقعه اینقدر می بینید وقایع خودشون نشون میده، یعنی همه آینه برای آینده واقع میشه. ولی آدم توجه نداره، بعد که واقعه پیش میاد میگه عجیب متوجه نبودیم که اون مثلا حالات این پسر این فرد شخص دلالت بر یه همچی آینده او داشت. حالا یا خانواده شهدا راجع به اونایی که به جبهه میرفتن، او دفعه ای که میگفت به جبهه رفت و شهید شد، دیگه اصلا معلوم بود رنگ روی او معلوم بود، راه رفتن او معلوم بود، حرف زدن او معلوم بود، از اینا فراوان داره. یا حتی اموات ظاهری، حتی حالا حتما بحث شهید نمیخواد، یعنی اونا به عنوان یه نمونه خوش عرض میکنم، اموات ظاهری هم و فراوان اینجوریه. اینه که مثل این که طبیبی از رنگ رخسار بیمار و از حرکت نبض او درباره او حکمی بکنن، و یا سائسی سیاستمداری از احوال اجتماعی حدسی بزند که سرگذشت او چه خواهد شد و برای او چه خواهد پیش آمد، و استادی درباره یک شاگرد کوشا و کاریش آینده ای نیک روشن بیند، و آتیه دیگری را که تنبل و تنپرور است و آتیه دیگری را که تنبل و تنپرور است سخت تاریک، و همچنین احوال و اوضاع گوناگون دیگر که زهر بازیچه رمزی میتوان یافت. خلاصه الان این گوسفند داره اونجا بازی میکنه، اون آقای چوپان از نحوه بازی او داره هوا رو تشخیص میده، دارم میچنم میبینی به زور هم دیگر رو میزنن روی هم دارم میفتن که به زور فراوون پیش اومده، چوپان میگه این علامت بارونه اینجور الان و اینجوریه. بالاخره الان از ظاهر آدم نگاه میکنه خیال میکنه این یه بازیچه است، اما اون کسی که اهلش از این بازیچه یه رمزی میتونه پیدا کنه. بالاخره هیچ چی در نظام هستی، از حالات من و شما، از زندگی حیوانات، از موجودات یک ذره نمیگذره مگر اینکه همه بالاخره یه جوری رمزن، حالا یا رمز بر خوبی هاست یا رمز بر بدی هاست، خلاص هر چی هست بالاخره یه نکته ای توش هست. اینه که یه چوپان میبینی از احوال گوسفندا که من و شما بریم پیششون بشینیم حوصله‌مون هم سر میاد و خیال میکنیم گوسفندا آتل باطل همینجور بیخبرن بیچیزن دارن میچرن، ایشون میبینی هزاران حدسیات داره، ده ها اطلاعات آینده داره حتی، و همچنین احوال و زهر بازیچه رمزی میتوان یافت، زهر افسانه حرفی میتوان خوند، و به قول سعدی ابلهی کوروز روشن شمع کافوری نهد، زود بینی کش به شب روغن نباشد در چراغ. یعنی کسی که ابلهه روز روشن میبینید داره چراغ خودش رو به اصطلاح شمع کافوری توش میریزه، یا او رو معطرش میکنه به شمع کافوری. معمولا چراغ که روشن میکردن قدما توش روغن چراغ میریختن دیگه، یه کمی شمع کافوری رو هم توش میریختن که وقتی این چراغ نور میده معطر باشه فضای محیط. امروز الان چی میگن؟ میگیرن تو عود، بله امروز مثل عود رو روشن میکنیم خونه معطر بشه. قدیمی‌ها یه شمع مخصوصی داشتن، شمع کافوری، اینو میریختن تو درون روغن چراغ، حالا به چه نحو استعمال میکردن که چراغ روشن هست به اصطلاح چیز بده و روشنایی هم بده در این حال معطر هم بشه محیط مثلا خونه. میگه که خب حالا یکی ابله دیگه و میاد چراغ خودش رو روز روشن میکنه، بعد حالا میبینی شب و تو تاریکی که شده چرا؟ چون روغن تموم میشه دیگه، یه مقدار روغن دارین روز مصرف میکنه، شب که شده میبینه هوا تاریک شده دیگه چراغ او خاموش میشه. دیگری از این روش کار او میفهمه او آدم ابلهی، اینه که ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد زود بینی کش، یعنی که او را شین زمیر دیگه، زود میبینی که او را یعنی این ابله را به شب روغن نباشد در چراغ. از اینجا تشخیص میده او ابلهه. او گر از من داد نمیگیشه آیون من ابلهم که، ایشون داره این کار انجام میده، داره روز روشن تو آفتاب چراغ روشن میکنه و دست میگیره، درست؟ بعد وقتی غروب که شده میگه آخ روغن چراغ ما تقمونش. دیگری میگه آدم عجب آدم ابلهیه که روز روشن کرده شب تو تاریکی روغن نداره. این ابله بودن رو میبینی از یک بازیچه یک کار او داره، او میفهمه. پس در هر بازیچه رمزی میتوانی. این گونه دلالت ها و راهنمایی ها را انکار نداریم. البته از این مقدار فهمیدن، این به یک تعبیری از آثار ظاهری پی به اوصاف نفس بردن. خب اینم البته یک نحوه خبر از غیبی یافتنه. بالاخره آدم رنگ صورت را که میبینه بعد تشخیص میده که او ترسیده است یا حالت تهوع داره یا یه مریضی کذایی بهش رو آورده، اینم یک نحوه خبر از غیب. خلاصه بالاخره ترس در درون این شخص یک وصف نفسی است. اون وصف هم که وصف نفس است، اون وصف هم به تجرد نفس مجرده. پس اینم یک نحوه خبر از غیب هست. منتها الان در این استدلال میخوایم از این فراتر بریم. ولی سخن در این است که آیا در این اوصاف و اشباح و نظائر اونها فقط و فقط طبیعت حاکی است و براستی ماده و تبدیلات و تحولات اونها خود به خود زبانند یا زبان و بیان و فهمنده دیگری است؟ آره؟ ولذا اگر همین رنگ مثلا زرد این شخص را یه آدمی که طبیب نیست ببینه، درست؟ خیال میکنه او ترسیده، اما یه آدم طبیب ببینه میگه نه ترس نیست، ایشون ظاهرا مثلا بخش صفراوی بدن او بیش از حد شد فرض. یا مورد دیگر آقا چی فرمودن در مورد زردی؟ که پرخوری کرده مثلا، درست؟ پرخوری کرده. این یک جور تر. اونی که طبیبه میبینید از این علائم به درون یه جور باز پی میبره. این معناش این میشه که پس نفس طبیب موجود مجرده که جنبه زبان و فهم و فهمنده ایشون و آن دیگری که میفهمد و زبان و بیان میشود ماده است یا غیر ماده است یا غیر ماده. خلاصه آن که حکم میکند کیست؟ کار چشم مثلا دیدن است و او فقط اوصاف ظاهری رو میبیند، اما حاکم کیست که از ظاهر حکمی چنانی میکند؟ اینی که علاقه طبیبم میبینه از رنگ این فرد به باطن او پی میبره که اون مریضه، این چشم طبیب که حکم نمی کند. بالاخره معلومه که نفس ناطقه ای داره که داره از ظاهر به باطن سفر میکنه و میفهمد یه وصف نفسی رو. چون این میبینیم که اگر بازتر حرف بزنیم پسندیده تر باشد، آیا رنگ رخسار بیمار برای همه مردم زبان است یا برای افراد به خصوصی؟ وقت گذشته، ان شاءالله فردا خدمت. والحمد لله.